کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی، سلام عرض میکنم. صبح شما بخیر باشه.
صبح شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. متشکرم. اجازه بدید ادامه بدیم کتاب بیرون پشت در رو. امروز من شروع میکنم به خوندن داستان مادر که فکر میکنم تمام نشه امروز و فردا هم ادامه پیدا بکنه. با اجازه.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
ممنونم. مادر. رستوران لئوناردو داوینچی، سالن ترانزیت فرودگاه بین المللی فرانکفورت، آلمان. ساعت 6 بامداد است به وقت محلی. در ایران حالا 8:30 صبح است. ساعت 3 بعد از نیمه شب بود که با هواپیمای لوفتانزا از فرودگاه مهرآباد پرواز کردیم. 5 ساعت در راه بودیم تا رسیدیم فرانکفورت. در هواپیما صبحانه ندادند. پیش از پیاده شدن مهماندار گفت که مسافران با نشان دادن کارت پرواز می توانند در این رستوران صبحانه بخورند. صبحانه ام را خوردم. لیوانی آب پرتقال، 2 تکه نان، کمی پنیر و کره و مربا و فنجانی قهوه. سیگاری آتش می‌زنم و فنجان دیگری قهوه برای خودم می‌ریزم. برمی‌گردم پشت میز می‌نشینم تنها. تا ساعت 2 بعد از ظهر، حدود 8 ساعت دیگر ناچارم در سالن ترانزیت منتظر بمانم. پرواز فرانکفورت استکهلم لوفتانزا ساعت 14:05 است. بیشتر کسانی که در رستوران نشستند زنان و مردان هموطنند که یا عازم آمریکا و کانادا هستند یا می‌خواهند بروند به یکی از کشورهای اسکاندیناوی. جرعه‌ای قهوه ولر می‌نوشم و پوکی به سیگار می‌زنم. خانم هموطن جا افتاده‌ای از در وارد می‌شود. نفس نفس زنان با چهره‌ای عرق کرده هاج و واج دور و برش را نگاه می کند. ساک قهوه‌ای بزرگی در یک دست و کیف زنانه و بقچه‌ای گل و بته دار در دست دیگر. تمام میزها اشغال است. تنها میزی که یک نفر پشت آن نشسته میز من است. می آید طرفم. اجازه هست اینجا بشینم؟ خواهش می کنم. بفرمایید. ساک و بخچه را می گذارد زمین، یکی از صندلی ها را عقب می کشد، می نشیند و کیف دستی سیاه را می گذارد روی میز. روسری مشکیش را که روی شانه افتاده روی موهایش می کشد و محکم زیر چانه گره می زند. گوشواره های بزرگ طلا که شکل 2 خوشه انگور است زیر روسری پنهان می شوند. اما گردنبند طلا آنقدر بزرگ است که به چشم می زند. دست کم 10-15 علنگوی طلا مچ و قسمت پایین ساعد دست راستش را پوشانده است. اگر انگشترها و ساعت بند طلای بسته شده بر مچ دست چپ را هم بر آنها اضافه کنیم نزدیک 1 کیلو طلای حتما 18 عیار را با خود حمل می کند. یک برگ دستمال کاغذی برمی‌دارد و پیشانی و چهره خیس از عرقش را خشک می‌کند. 60 ساله به نظر می‌رسد. موی سر را حتماً رنگ کرده که اینطور سیاه مثل پر کلاغ برق می‌زند. سیاه چرده است و دوروبر چشمهای سرمه کشیده و پیشانی و کنار لبهایش چین و چروک نشسته. پیراهن گلداری به تن دارد و بلوز بافتنی سرمه‌ای رنگی روی آن پوشیده. جوراب‌هایش سیاه و ضخیم است. پیداست روپوش اسلامی را در همان هواپیما از تن کنده که حالا حتما توی کیف یا بخچه است. چنان آسوده خاطر و بیخیال نشسته که انگار منتظره که انگار دستور قضا داده و همین الان است که پیش خدمت برایش صبحانه بیاورد. میگویم اینجا به اصطلاح سلف سرویس است و به میز بزرگ بالای سالن اشاره میکنم که فلاسک‌های چای و قهوه و پارچ‌های آب پرتقال و ظرف‌های نان و قالب‌های کوچک پنیر و کره و چیزهای دیگر روی آن چیده شده. تشکر میکند و از جا بلند میشود. چند قدمی میرود اما سریع برمیگردد. کیفش را از روی میز برمیدارد و به ساک و بخچه که روی زمین است اشاره میکند. ممکنه چشمتون به اینا باشه؟ مبادا کسی ورداره ببره. من برم تا حرفش را قطع میکنم و بهش اطمینان میدهم چهار چشمی مراقب وسایلش خواهم بود. ته لهجه ای دارد که حدس می زنم باید اهل خراسان باشد، اما معلوم است سالها در تهران زندگی کرده و لهجه خراسانی در برابر لهجه تهرانی رنگ باخته است. می رود و من به سرنوشت و اقبال خود فکر می کنم که در تمام سفرهای خارج همیشه مادر یا مادرهای هموطنی نصیبم شده که ناگزیر بارهای سنگینشان را به دوش کشیدم و ناچار راهنمایشان بودم و در عوض آنان مرا دعای خیر کردند که انشاءالله زنده و تندرست بمانم و سایم بالای سر زن و فرزندانم باشد. مادر بر می گردد. سینی در دست. به اندازه خوراک دو سه نفر صبحانه تو سینی گذاشته است. می نشیند. بفرما. می گویم نوش جان صرف شده. تو فنجان چای شکر می ریزد و با قاشق هم می زند. آنگاه جرعه می نوشد. مزبزه می کند و بلا فاصله چهره در هم می کشد. واه واه. انگار آب دهن مرده. اینم شد چایی؟ میگویم قهوه هم هست. لقمه نان و کره مربا درست میکند و همانطور که گاز میزند نگاه هم میکند. ناراحتی قلبی دارم برادر. برام خوب نیست. شما هم قهوه نخور. پدر قلب رو در میاره. در میابم که از گروه مادران نصیحت گوست و شاید هم الان فصلی در مزرات دخانیات و غیر و زالک برود بالای منبر. برای این که حرف را برگردانم میپرسم کجا تشریف میبرین؟ لقمه در دهان میگوید سوئد. شما چی؟ میگویم که عازم استکهلم هستم، پس هم سفر خواهیم بود. با اجازه می گویم، برمیخیزم، کیفم را برمیدارم و راه میافتم. از دیدنتون خوشحال شدم. نگران نیمخیز می شود. خدا خیرت بده برادر. من تنهام. زبون اینام که حالیم نمیشه. وایسا با هم بریم. می گویم خیالش راحت باشد. من همین پایین در سالن انتظار خواهم بود. جایی نمی روم. خداحافظی موقتی می کنم و از رستوران می آیم بیرون. از پله ها سرازیر می شوم. پایین پله ها یک کالسکه یه بچه وسط راه را گرفته. آن را کنار پله ها می کشم. ساعتم را نگاه می کنم. 7:30 به وقت پرواز مانده است. روی یکی از نیمکت های مقابل پله ها می نشینم. اگر هوا خوب بود یا حتی باران نمی بارید می رفتم در شهر گشتی می زدم و وقت را یک جوری می کشتم، اما باران تندی می بارد و هوا هم نسبتاً سرد است. اوایل خرداد گرما در تهران بیداد می کند، اما اینجا هنوز تا گرما انگار فاصله زیادی است. جماعت در حال آمد و شد هستند، از همه دنیا، از هر ملیتی، از همه نژادها، سیاه و سفید و زرد، آسیایی و اروپایی، آفریقایی و آمریکایی، زن و مرد و بچه و پیر و جوان، هم همه یه غریبی است. گاه صدای بلندگو در فضا می پیچد که به آلمانی و بعد به انگلیسی چیزهایی می گوید. تابلو بزرگ اعلان وقت پروازها پیوسته در حال عوض شدن است. هر بار که پروازی انجام می شود و پرواز جدیدی در برنامه قرار می گیرد، هر چند دقیقه ردیف مستطیل‌های موازی فلزی به هم می ریزد و صدایی چون صدای ریزش سنگ ریزه از سراشیب کوهستان فضا را پر می کند. عده‌ای روی نیمکت‌ها چرت می زنند. بعضی راحت و آسوده، انگار خانه خودشان است. روی نیمکتی یا کف سالن دراز کشیدند و سر بر بار و بنهشان تکیه دادند و به خواب عمیقی فرو رفتند. مادر از پله ها می آید پایین. بند کیف را بر شانه انداخته، ساک سنگین در یک دست و بقچه در دست دیگر، به طرف کالسکه می رود. ساک و بقچه را در آن می گذارد و دوروبرش را نگاه می کند. تا چشمش می افتد به من، نگرانی از چهرهش محو می شود و خنده ای لبهایش را از هم باز می کند. کالسکه را هل می دهد و می آید سمت نیمکتی که روی آن نشستم. هنوز چند گامی مانده تا برسد و من حیرت زده بر جا نشستم که این کالسکه بچه را از کجا آورده و با خود می گویم ازش بپرسم که از انتهای سالن دو زن، یکی چاق و تنومند و قد بلند، یونیفرم کارکنان فرودگاه بر تن و فرستنده آنتندار در دست و دیگری لاغر و کوچک اندام، بور و سفید رو، بچه کوچک گریانی در بغل، با شتاب میآیند طرف کالسکه، طرف مادر و کالسکه را از دستش میگیرند و در حالی که زن چا ساک و بخچه را مثل پر کاه بر میدارد و پرت میکند روی زمین، همزمان زن لاغر بچه را در کالسکه میخواباند و بعد هر دو پرخاش کنان بنا میکنند با مادر جر و بحث کردن. مادر که یک کلمه از حرفاشان را نمیفهمد، حیرت زده هنوز دسته کالسکه را در دست دارد و آن را رها نمی کند. زن چاق توی فرستنده چیزی میگوید. صدای مردی از آن شنیده می شود. زن لاغر میخواهد کالسکه را از چنگ مادر در بیاورد، اما او دسته را ول نمی کند. بچه جیغ می کشد. زن چاق چنان خشمگین است که چهره گوشتالوی پهنش سرخ شده و برق می زند. فکر می کنم همین حالاست که مادر را کتک بزند. از جا بلند می شوم و سریع می روم طرفشان. مادر تا چشمش می افتد به من، انگار قوت قلب می گیرد. من که نمی فهمم این زنی که یه قرشمال چی میگه، عین سگ پارست می کنه. ببین چه مرگشه. سعی میکنم زن آلمانی خشمگین را آرام کنم. بالاخره از قضیه سر در میآورم. مادر به محض ورود به سالن هرچه دنبال چرخ دستی گشته پیدا نکرده. از چند نفری با ایما و اشاره پرسیده، اما جواب درستی نشنیده و چیزی دستگیرش نشده. چشمش افتاده به این کالسکه که کنار دیوار خالی افتاده بوده. زن لاغر گویا بچهش را برده بوده دستشویی تا پوشکش را عوض کند. مادر ساک و بخچه را در کالسکه گذاشته و به گمان آن که چرخ دستی های فرودگاه فرانکفورت این شکلی است، راه افتاده و پرسان پرسان رستوران را پیدا کرده. بعد که دیده بالا بردن کالسکه از پله ها دشوار است، ساک و بخچه را برداشته و حالا هم برگشته و دیده پرخ دستیش سر جایش است. بارو بندیلش را دوباره گذاشته توی آن و راه افتاده که در این فاصله زن لاغر با بچهش از دستشویی بیرون آمده. کالسکه سر جایش نبوده. دنبال آن گشته و چون نیافته به بخش اطلاعات مراجعه کرده، چند بار از بلندگو اعلام کردند که یک کالسکه بچه گم شده. سرانجام زن لاغر بچه به بغل همراه مأمور چاق تنومند و خشن کالسکه را یافتند. پادرمیانی می کنم، قضیه را برای مادر توضیح می دهم و می گویم که حق با آنهاست. بعد هر طور است آتش خشم زن چاق را اندکی فرو می نشانم و به جای مادر از زن لاغر عذرخواهی می کنم. به مادر می گویم بفرمایید برویم مادر. گویا کلمه مادر به گوش زن تنومند آشنا می آید. با لهجه خشن آلمانی و صدای کلوفت به انگلیسی می پرسد این زن مادر توست؟ چشمهایش از شدت غضب طوری برق می زند که تصور می کنم اگر بگویم بله، ممکن است مادر و پسر را که من باشم در یک چشم هم زدن لقمه چپ کند. هر طور هست برایش توضیح می دهم که نه خیر، این خانم مادر من نیست اما هموطن من است و ما ایرانیان به خانمهای مسن می گوییم مادر و این مادر هم اصلاً قصد سویی نداشته و نمی دانسته که این کالسکه مال این خانم است. تصور کرده چرخ دستی فرودگاه است و حالا هم که به حمدالله قضیه به خیر گذشته و من هم باز از طرف ایشان معذرت می خواهم. زن تنومند سری تکان می دهد و یایی می گوید و راه می افتد برود. مادر که سخت عصبانی شده پشت سرش داد می زند خاک بر سر ایکبیری. زن تنومن نایهان بر می گردد و به آلمانی چیزهایی می گوید که حدس می زنم ترجمهش باید بشود ایکبیری خودتی و جد و آباد. مادر از من می پرسد چی گفت ها؟ چی گفت؟ می گویم هیچی مادر، بیا بریم ول کن. میگوید نه حتما فحش داد. چی گفت ها؟ میگویم والا نفهمیدم، من که آلمانی بلد نیستم. و ساک را از زمین بر میدارم. قدری تنگین است که باورم نمیشود دست کم 30 کیلو وزن دارد. مادر بغچه را بر میدارد و هر دو راه میفتیم طرف نیمکت. شما نذاشتی جوابشو بدم. کیفم سر جایش نیست، در جا خشکم میزند. تمام زندگیم توی کیف بود. گذرنامه، بلیط، پول، دفترچه، تلفن و کلی چیزهای ضروری دیگر. سراسیمه دور و برم را نگاه میکنم. مادر میپرسد چی شده؟ سرم گیج میرود. میگویم کیفم. میپرسد بردن؟ همانطور اطراف را نگاه میکنم. انگار بله. که مادر جیغ میزند اونهاش و به پله برقی آن سوی سالن که به طبقه بالا میرود اشاره میکند. بله خودش است. کیفم در دست مرد بلند قدی است. با سرعتی که خودم هم باورم نمیشود به طرف پله میدوم، به مردم تنه میزنم و راه را باز میکنم. پله های در حال حرکت را دوتا یکی بالا میدوم. آخر پله ها به مرد بلند قد میرسم. دست کم نیم متر از من بلندتر است. دسته کیف را محکم میچسبم. پله به آخر میرسد. مرد بلند قد قدم بر میدارد و پایش را میگذارد روی زمین. من که تمام حواسم پیش پس گرفتن کیفم است، پایم گیر میکند به ته آخرین پله متحرک و سکندری میخورم. همراه خودم پیف و مرد را هم به زمین می اندازم. مردم ایستادند و با حیرت نگاهمان می کنند. فکر می کنم اگر این مردک یغور بزند تخت سینم، پرت می شوم ته سالن و ممکن است نفسم در جا بند بیاید. کیف هنوز در دست های هر دو ماست. از جا بلند می شوم. سرم را بالا می گیرم و نگاهش می کنم. ریش و سبیل سیاه دارد و موی سرش فرفری است. کت و شلوار مرتبی تنش است و کراوات زده. میگویم مرد حسابی، کیف منو کجا میبری؟ تاج و واج نگاه هم میکند. هنوز کیف را نگه داشته. تازه متوجه میشوم که از هولم دارم باهاش فارسی حرف میزنم. نفس نفس زنان به انگلیسی میگویم این کیف مال منه. لبخند میزند. دندانهای درشتش نمایان میشود. کیف را رها میکند. با لهجه غلیظی به انگلیسی شکسته بسته میگوید عجب، معذرت میخوام، فکر کردم مال منه، متاسفم. باز میخندد میگوید خیلی معذرت میخوام. بعد لبخند زنان راهش را میکشد و میرود، انگار نه انگار. خوشحالم که کیفم را پیدا کردم و قضیه به خیر گذشته. برمیگردم و از پله‌ها میایم پایین. مردم پراکنده میشوند و میروند دنبال کارشان. مادر کنار ساک و بخچه‌اش ایستاده است. مینشینم روی نیمکت. خیت عرق شدم. نفس بلندی میکشم. کیف را میگذارم روی زانوهایم و سیگاری آتش میزنم. مادر مینشیند کنارم. چی کارش کردی مرتی که یه دزد پدر سوخته رو؟ میگویم هیچی. چی کارش میکردم؟ کیفمو گرفتم. چی گفت؟ هیچی، معذرت خواست. گفت فکر کرده کیف خودشه. عجب اوضاعیه. تو روز روشن جلوی چشم این همه آدم، عجب خرطوخریه این خارج. خب میدادیش دست پلیس؟ حوصله داری مادر؟ ندیدیش؟ یه قول بی شاخ و دمی بود که اگه فوتم میکرد میچسبیدم به سقف. و میخواهم بگویم همش تقصیر شماست مادر جان. اگر کالسکه یه بچه مردم را بر نداشته بودی، من مجبور نمیشدم پا در میانی کنم و کیفم را به امان خدا بگذارم آنجا. و کیفم را به امان خدا بگذارم اینجا. از کیفش بسته هما فیلتردار در می آورد و سیگاری آتش می زند. هر دو ساکت نشسته ایم. ساعتم را نگاه می کنم. 7 ساعت دیگر مانده است. مادر بدون مقدمه و بیان که من چیزی پرسیده باشم بنا می کند به حرف زدن. دارم میرم پیش بچه هام. 3 تاشون سوئدن. 2 تا پسر و 1 دخترم. دختر اوپسالاست. پسر بزرگم استکهلمه. اون یکی هم یوتبوریه. این سفر 3 که دارم میرم. شما چی؟ سوئد زندگی میکنین؟ برایش میگویم که به دلایلی خانوادم 7 سال است ساکن سوئدند. من هم ناگزیر میروم و میایم. به این ترتیب نه در غربت دل شادی دارم و نه در وطن اوضاع روبراهی. کبوتر دوبامه هستم. میپرسد مغازه داری؟ میگویم نه. میپرسد پس چی؟ چی کاره ای؟ میگویم هیچ کاره. نویسنده. میگوید نویسنده چی؟ کتاب مینویسی؟ داستان؟ مقاله؟ ماشاءالله امان نمیدهد. یک کریز میپرسد. میگویم هرچی پیش بیاد، بیشتر داستان. لبخند تلخی میزند و صدایش را نازک میکند. پس باید داستان زندگی منو بنویسی. خیلی جالبه. عبرت میشه برای دخترای دیگه. آه بلندی میکشد. سرگذشت یک زن مظلوم. به رو به رویش خیره شده. انگار عنوان کتابی را می‌خوانده. می‌گویم حتماً. شماره تلفنم را می‌گیرد. قرار می‌شود بعد تلفن بزند. همدیگر را ببینیم و سر فرصت بنشینیم. داستان عبرت انگیز زندگیش را برایم نقل کند تا من آن را به صورت کتاب مفصلی بنویسم. آدم‌ها می‌آیند و می‌روند. هیاهو و همهمه سالن را پر کرده است. گاهی صدای ریزش سنگ ریزه ها به گوش می رسد. کیفم را به مادر می سپارم، به دستشویی می روم و بر می گردم. 6:45 دیگر مانده است به وقت پرواز. حوصله کتاب خواندن ندارم. علاقه هم به گشتن و تماشای فروشگاه ها هیچگاه نداشتم. ناگهان یادم می افتد ضبط صوت کوچکم با دو نوار 1 ساعته توی کیف است. می گویم مادر وقت زیاد داریم. من ضبط صوت هم دارم با 2 ساعت نوار. چطوره از همین حالا شروع کنیم؟ موافقید؟ می گوید همش 2 ساعت؟ من اگه بخوام سرگذشتم رو برای شما بگم 20 ساعت هم بیشتر طول میکشه. اگه بدونین چی به سر من اومده. و آه سوزناک بلندی از ته دل میکشد. میگویم حالا شروع میکنیم، شما بفرمایید، هر قدر موند میذاریم برای بعد. با تردید به موافقت سرتکان میدهد. ضبط صوت و نوارها را از کیف در می آورم. یکی از نوارها را می گذارم تو ضبط و آن را امتحان می کنم. صدا را گوش می دهم. هیاهو زیاد است اما به هر حال حرفها را می شود ضبط کرد. گویم من آمادم، بفرمایید. می گوید چند دقیقه اجازه می دین؟ ساک و بخچه را به من می سپارد. کیفش را بر می دارد و می رود سمت دستشویی. حدود 1 ربع بعد برمی گردد. روسری را مثل شال انداخته روی شانه ها. موها را شانه زده و پشت سر با گیره جمعشان کرده. آرایش مفصلی کرده است. سایه چشم و رژ لب و پود برگونه ها و با خود فکر می کنم مادر اگر قرار بود مصاحبه تلویزیونی کند چه می کرد؟ ضبط صوت را روشن می کنم و آن را می گیرم نزدیک دهان مادر. می گویم لطفاً بلند صحبت کنید. سینه ای صاف می کند، خیره می شود به ضبط صوت و شروع می کند. با سلام، شرح حال و زندگی 1 صداقت و پاکی رو براتون می گم که در ایران سر خودم اومده. شرح زندگی من طولانیه، من فقط قسمتی از اونو براتون مطرح میکنم. از قانون 1 طرفه مرد سالاری در کشور ایران میگم. دختری بودم 14 ساله، مدرسه میرفتم، کلاس 2 دبیرستان بودم. صبح 1 روز شنبه منو به زور به عقد پسری در آوردن که 8 سال ازم بزرگتر بود. یک نسبت فامیلی خیلی دوری با ما داشت. مادرش اومده بود اصرار کنن که ما با هم فامیلیم و همچین و همچون و این پسر من 10-11 کلاس درس خونده. آخه نه اینکه اون زمانها سواد ارزش داشت. پدرم به حساب اینکه پسر با سواده و فرهنگ بالایی داره رضایت داد. شنیده بود این که مادرش اخلاق خوبی نداره. این قضیه رو مطرح کردیم. شوهر خواهرش گفت این حرف ها کدومه؟ اختیار همگی اینا دست این آقا پسره. اما از همون روز اول که زندگیمون شروع شد، از همون نامزدی فهمیدم که نه خیر، این مادره از اون پاچه ورمالیده هاست و پسره بدون اجازش آب نمیتونه بخوره. چه مصیبت ها که سر من آورد.